هفته صبح با وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد می گوید که زمستان سخت در افغانستان در پیش روست و بسیاری از افغانها در مناطق کوهستانی گرفتار سرما خواهند شد. بخش آسیا پاسیفیک این اداره روز سه‌شنبه در شبکه اکس نوشته که دفتر آنها در افغانستان با کمبود شدید بودجه روبروست و گفته برنامه جهانی غذا برای دسترسی به همه نیازمندان در افغانستان باید بودجه مناسب و کافی به آنها داده شود. وحید الله امانی سخنگوی این برنامه در افغانستان نیز در هفته گذشته به رادیو آزادی گفته بود که به دلیل کمبود بودجه از 15 میلیون نیازمند آنها صرف می توانند که ماهانه به 3 میلیون تن کمک کنند. برنامه جهانی غذا می گوید که به 1 میلیارد دلار در افغانستان نیاز دارد. تیم ملی کرکت افغانستان توانست در یک مسابقه تمرینی تیم سریلانکا را شکست دهد. تیم افغانستان قرعه را برنده شد و بالنگ یا توپ اندازی را انتخاب کرد. تیم سریلانکا 295 دوش را برای تیم افغانستان هدف تعیین کرد. به دلیل بارندگی اوورهای این بازی با 42 اوور کاهش یافت و تیم افغانستان توانست با از دست دادن 4 بازیکن خود به هدف خود برسد. در این بازی رحمان الله گرباز 119 دوش و رحمت شاه 93 دوش به ثمر رسانیدند و به پیروزی افغانستان کمک کردند. ترکیه حدود 1000 تن از جمله 10 تن از اعضای حزب کارگران کردستان را دستگیر کرد. این اقدام ترکیه دیروز پس از حمله روز یکشنبه در شهر انقره پایتخت آن کشور صورت گرفت که در نتیجه آن 2 پلیس زخمی شدند. حمله یکشنبه در انقره زمان رخ داد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می‌خواست با سخنرانیش نخستین اجلاس پارلمان آن کشور را پس از رخصتی تابستانی افتتاح کند. حزب کارگران کردستان PKK که ترکیه و متحدان غربیش آن را یک سازمان تروریستی می‌نامند مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. علی یرلیکایا وزیر داخلی ترکیه دیروز گفت که 67 تن از اعضای حزب کارگران کردستان PKK توسط نیروهای امنیتی ترکیه در 16 ولایت دستگیر شدند. و وزیر خارجه فرانسه میگوید کشورش با ارسال تجهیزات نظامی به ارمنستان موافقت کرده است. کاترین کولونا دیروز در جریان سفر به ارمنستان و پس از گفتگو با مقامات ارمنی به خبرنگاران گفت فرانسه با قراردادهای موافقت کرده که بر اساس آن ارمنستان تجهیزات نظامی دریافت نموده و دفاع از خود را تضمین خواهد کرد. یک شنبه گذشته یک هیئت سازمان ملل متحد از منطقه مورد نزاع ناگورنو-قره‌باغ بازدید کرد تا وضعیت بشری را در آنجا ارزیابی کند. تنش‌ها بین ارمنستان و آذربایجان پس از تصرف منطقه ناگورنو قره‌باغ توسط آذربایجان در نتیجه یک عملیات نظامی سری به اوج آن رسیده است. سلسله مهاجرت ارمنی‌ها از ناگورنو قره‌باغ ادامه دارد و بسیاری از سازمان‌ها و کشورها در مورد ابراز نگرانی کردند. پایان اخبار. هفته و سه دقیقه صبح وقت کابل است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. برگزاری سومین نشست فورم ترانس هومالیا برای همکاری منطقه‌ای در چین.
بر اساس گزارش ها در این نشست دو روزه وضعیت افغانستان، توسعه همکاری های سیاسی بین کشورهای منطقه، اتصال منطقوی، حفاظت از محیط زیست و تقویت روابط فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
هشدار اخراج مهاجران غیر قانونی از پاکستان.
حکومت موقت پاکستان به تمام مهاجرین غیرقانونی مقیمین کشور از جمله افغان‌ها تا اول نوامبر مهلت داد تا این کشور را ترک کنند. در غیر آن با اخراج اجباری مواجه خواهند شد.
توزیع کارت امنیتی از سوی حکومت طالبان برای مقامات حکومت سابق.
نکته اصلی این است که این وکلا و وزرا و برخی دیگر از مقامات توسط هیچ کس قابل احضار نیستند و اگر کسی حق و ادعایی دارد می تواند به این بورد عریضه کند.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سومین نشست فورم ترانس هومالیا برای همکاری منطقه‌ای امروز چهارشنبه و فردا پنجشنبه در ولایت شینجین در چین دایر می شود که در آن در مورد افغانستان بحث و گفتگو صورت خواهد گرفت. در این نشست سرپرست وزارت خارجه طالبان و وزیر خارجه پاکستان نیز اشتراک دارند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، چین تلاش کرده تا روابط نزدیک را با حکومت طالبان حفظ کند و سفیر جدید این کشور در 22 سنبله اعتبار نامش را بر رئیس الوزرای حکومت طالبان تسلیم کرد. آرش هماین با جزئیات بیشتر.
چین از نخستین روزهای تسلط دوباره طالبان بر افغانستان یعنی در بیش از 2 سال گذشته تلاش کرده تا روابط نزدیک خود را با حکومت طالبان حفظ کند. چین اکنون از امیر خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان دعوت کرده تا در 30 نشست فورم ترانس هیمالیا برای همکاری های منطقوی که امروز و فردا در ولایت شنجن چین ادامه دارد شرکت کند. وزارت امور خارجه پاکستان نیز اعلام کرده که جلیل عباس جیلانی وزیر این وزارت نیز در این نشست شرکت دارد. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان دیروز در شبکه اکس نوشته که هیئت طالبان با وزیر امور خارجه چین و نمایندگان سایر کشورها دیدار و گفتگو خواهد کرد. گفته می شود که در ترکیب هیئت طالبان عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد آنها و سایر مقامات طالبان نیز شاملند. بر اساس گزارش‌ها در این نشست دو روزه وضعیت افغانستان، توسعه همکاری‌های سیاسی بین کشورهای منطقه، اتصال منطقوی، حفاظت از محیط زیست و تقویت روابط فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. فورم ترانس هیمالیا برای همکاری‌های منطقوی در سال 2018 میلادی راه اندازی شد که در آن عمدتاً در مورد همکاری‌ها و آزمون‌های منطقوی بحث می‌شود. شینکای کروخیل نماینده سابق ولوسی جرگه حکومت جمهوری مخلوع افغانستان میگوید که چین به 2 دلیل روابط نزدیک با طالبان دارد.
چین 2 هدف دارد که به طالبان خود را نزدیک نگاه کردم. هدف اولی مسئله امنیتی است. در مسئله امنیتی نگرانی که دارد، چین مطمئن است که گروپ های افراطی که میشه که امنیت چین را به خطر مواجه بکنند و از نا شاید استفاده شود و ترسی که چین دارد که مبادا اگر طالبان رها کنند و امرش نزدیک نباشند، شاید که امریکا یک بار دیگر طالبان را به خلاف چین استفاده کند. مسئله دوم مالمدار چین برای منابع طبیعی افغانستان هم چشم دخته که بهترین فرصت است که میتونه که قراردادها را به دست بیاوره و طالبان به پول نیاز دارد. یک استفاده دو طرف است.
چین اولین کشور است که رسما ژاو شنگ سفیر جدید خود را در 22 سنبله به رئیس الوزرای طالبان معرفی کرد. تا هنوز هیچ کشور جهان به شمول چین حکومت موقت طالبان را به رسمیت نشناخته است. اما چین یکی از کشورهایی است که تمایل بیشتر به سرمایه گذاری در منابع طبیعی افغانستان دارد. حکومت طالبان در 9 سنبله قراردادهای استخراج 7 معدن بزرگ افغانستان را با چین امضا کرد که گفته می شود ارزش آن حدود 6.5 میلیارد دلار است. وزارت معادن و پترولیوم طالبان نیز گفته که اخیراً قراردادهای استخراج معادن طلا در تخار، 2 معدن مس در لوگر، سرب و جست در غور و آهن در هرات به شمول کشورهای چین، ایران، بریتانیا و ترکیه با شماری از شرکت‌های داخلی و خارجی امضا شده است.
در گزارش همکارم شنیدید که 3 نشست فورم ترانس هومالیا برای همکاری منطقه‌ای امروز چهارشنبه و فردا پنجشنبه در ولایت شینجین در چین برگزار می شود و در آن در مورد وضعیت افغانستان نیز بحث و گفتگو صورت خواهد گرفت. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و وزیر خارجه پاکستان هم در این نشست حضور دارند. همکارم آرش همایون با محمد اسحاق اطمر استاد پوهنتون در برلین صحبت کرده و نخست در مورد هدف چین از دعوت طالبان به این نشست پرسیده است.
قرار است جلسه فورم هیمالیا روز 4 شنبه و 5 شنبه در چین برگزار شود. هدف از جلب کمک و همکاری کشورهای منطقه است و مخصوصاً افغانستان که در ادامه اینمی شهرهای یک را و یک کمربند واقع است. گرچه افغانستان تا هنوز جز اصلی از این پروژه بزرگ چینایان نیست، ولیکن چینایا آرزو دارند که افغانستان جز از این باشه و جز از بخش اتصال منطقوی باشه. به این ترتیب چین در منطقه مایل است که سرمایه‌گذاری زیاد بکنه و هم اکنون چینایا در افغانستان قراردادها را به دست گرفتن و چنانچه دیده میشه اینا میتونند که در سالهای آینده اقدام بکنن به کارهای عملی و سرمایه‌گذاری های وسیع و بیشتر. البته تجارت چین از طریق یگانه راهش افغانستان نیست، البته راه روسیه و همچنان راه قزاقستان است. بر ترتیب میشه که افغانستان هم جز از این پروژه بزرگ قرار بگیره.
آقای اتمر، چین در ماه گذشته سفیر جدید خود را در کابل معرفی کرد که در مراسم رسمی خاص از سوی طالبان پذیرفته شد. روابط چین و طالبان چه پیامی را برای سایر قدرت‌های منطقه‌ای در قبال خواهد داشت؟
چین در ماه گذشته سفیر جدید خود را به افغانستان معرفی کرد و این سفیر مطابق و معمول دیپلماتیک و اعتبارنامه خود را به رئیس الوزرا تقدیم کرد. بر ترتیب چین اولین کشوری است که بعد از به حکومت رسیدن طالبا سفیر رسمی خود به افغانستان فرستاده، ولی تا هنوز چین حکومت طالبا را به رسمیت نشناخته. احتمال از این موجود است که چین در آینده ها پیش از اینکه دیگر کشورها حکومت طالبا را به رسمیت بشناسه، نظر به مو داد و ستده که با طالبا داره، چین شاید کشور باشه که بتانه که حکومت طالبا را به رسمیت بشناسه و به این کار مایل باشه.
جناب اتمر، شماری از کشورهای جهان خواستار تعامل با طالبان هستند. به نظر شما آیا طالبان توانایی حفظ توازن بین قدرت‌های منطقوی و جهان را دارند؟
کشورهای جهان مایل هستند که با حکومت طالبان یک تعامل داشته باشند، تعامل بر اساس ضرورت‌هایی که جهان او را می‌بینند و ملاحظه می‌کنند. البته در بخش کمک‌های بشری و کمک به مردم که اونا مستحق هستند، ولی به هیچ معنا به این عنوان نخواهد بود که کشورهای منطقه و جهان حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند. و مسائل بغرنج دیگه که طالبان به او مواجه هستند، مسائل حراس افغانی با می‌ترتیب قاچاق مواد مخدر و مسائل دیگه است که فکر میشه که طالبان شاید دمی آینده های زود نتانند که تمام همی خواسته های جامعه جهانی را و کشورهای منطقه را جذب بکنن. ولی اگر طالبان درست سیاست بکنن، احتمال از این موجود است که زمین ها فرصت برسمیت شناختنشان از طرف کشورهای منطقه و جهان میسر شد.
اسحاق اتمر، استاد پوهنتون و کارشناس مسائل سیاسی، درباره رابط کابل و پکینگ ابراز نظر کرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
پاکستان دیروز به تمامی پناهجویان غیر قانونی افغان دستور داد که این کشور را ترک گویند یا خطر اخراج اجباری را بپذیرند. پاکستان ادعا می کند که از میان 24 حمله انتحاری که در آن کشور رخ داده، 14 حمله توسط افغان ها صورت گرفته. به نقل از خبرگزاری رویترز، سرفراز بوکتی، وزیر داخلی پاکستان، دیروز گفته که تمامی پناهجویان غیر قانونی افغان تا اول نوامبر فرصت دارند که این کشور را ترک کنند، در غیر آن اخراج خواهند شد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
حکومت موقت پاکستان به تمام مهاجرین غیرقانونی مقیمین کشور از جمله افغان‌ها تا اول نوامبر مهلت داد تا این کشور را ترک کنند، در غیر آن با اخراج اجباری مواجه خواهند شد. سرفراز بوگتی، وزیر داخلی حکومت موقت پاکستان، به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که 1.73 میلیون افغان فاقد سند اقامت در پاکستان به سر می‌برند. او ادعا کرده که از میان 24 حمله انجام شده در پاکستان، افغان‌ها در 14 حمله دست داشتند.
از جنوری تا کنون بالای ما 24 حمله انتحاری شده است. از این 24 حمله انتحاری 14 آن را اتباعی افغانستان کردند. افغان ها بودند که بالای ما حمله کردند که در آن حمله مسجد پشاور در پولیس لاینز بوده آن را افغان انجام داده. بعد از آن حمله که در مسلم باغ قلعه سیف الله شده از 6 حمله کننده 5 تنشان افغان بودند. پس از آن در حمله جوب از 5 حمله کننده 3 تنشان افغان بوده. حمله تازه که در هنگو شده حمله کننده که تشخیص شده تبع افغان بوده است.
آقای بوگوتی می افزاید که شواهد تمام این حمله ها را که افغان ها در آن دخیلند در دست دارند و به گفته او حیران کننده است که چرا فتوای ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان مبنی بر حمله نکردن در پاکستان عمل نمی شود. مقام های حکومت طالبان به تازگی واکنش به این اظهارات وزیر داخله حکومت موقت پاکستان نشان ندادند، اما پیش از این ادعاهای این چنینی را رد کرده و گفتند که پاکستان به جای این ادعاها به وظیفه تامین امنیت خود درست عمل کند. در همین حال سفارت افغانستان در کنترل حکومت طالبان در پاکستان میگوید که با وجود تعهد حکومت پاکستان هنوز هم بازداشت افغانها از سوی پلیس این کشور ادامه دارد و در دو هفته گذشته حدود 2000 افغان در شهرهای مختلف پاکستان بازداشت شدند. این سفارت در صفحه ایکس خود گفته که از این میان حدود 1000 تن در اسلام آباد بازداشت شدند که حدود 50%شان سند قانونی اقامت داشتند. این سفارت افزوده که جسد 4 تن از افغانها که قبلا از سوی پلیس پاکستان بازداشت شده بودند در شفاخانه ها و جاهای دیگر پیدا شده است. از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل است بی‌توجهی جامعه جهانی درباره وضعیت مهاجران افغان در پاکستان عمیقا ابراز نگرانی کرده است. دفتر جنوب آسیا این سازمان روز دوشنبه در صفحه ایکس خود نوشته بسیاری از افغان هایی که از ترس طالبان به پاکستان فرار کردند در آنجا نیز با موجی از آزار و اذیت بازداشت های خودسرانه و تهدید به اخراج روبرواند. در این حال شماری از افغان هایی که در پی تسلط طالبان بر افغانستان به دلیل آنچه که مشکلات امنیتی عنوان میکنند به پاکستان رفتند میگویند که با وضعیت دشوار روبرواند. سمیه شیرزاد از فعالان حقوق زنان میگوید قبلا با کودکش از سوی طالبان بازداشت شده بود و از مدت به این سو در پاکستان به سر میبرد.
از جامعه جهانی، سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری خواهانی هستم که به بنده های مهاجرین افغانستانی را هر چه زودتر رسیدگی کنند و همچنان با کشور پاکستان گفتگو نمایند تا محدودیت‌های وضع شده که این روزا وضع شده بردارند.
نزدیک به 3 هفته پیش روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان به نقل سخنگوی کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در پاکستان گزارش داد که از زمان تسلط طالبان به افغانستان بیش از 600 هزار افغان به پاکستان وارد شدند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ساعت 7:18 صبح وقت کابل است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی سید قادر جلالوف با من کمک و همکاری دارد. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است azadiradio.com.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
و در این قسمت برنامه همکارم مقیم نایب بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
نشریه کرکت تایمز که از بریتانیا نشر می شود در آستانه مسابقات جام جهانی در هند می نویسد که تیم افغانستان آجی جدیجا کپیتان سابق تیم هند را به حیث مشاور مربی خود انتخاب کرد و سفر تیم افغانستان در مسابقات جام با بازی روز شنبه در برابر بنگلادش آغاز خواهد شد. نشریه گزینش جادیجا را یک گام استراتژیک خوانده و گفته که بازیکنان افغان با استفاده از تجارب پربار وی عملکرد خود در مسابقات جام را تقویت خواهند بخشید. نشریه می نویسد که تیم افغانستان برای مسابقات جام که روز پنجشنبه آغاز می شود آمادگی می گیرد. با گفته نشریه تیم افغانستان با استفاده از مشاوره های جادیجا خود را با آب و هوای هند عیار و استراتژیش را هماهنگ‌تر خواهد کرد. کرکت تایمز می نویسد که آج جادیجا از سال 1992 تا 2000 میلادی در 196 بازی از کشور خود نمایندگی کرده و در 3 جام جهانی پیهم نقش میوری در تیم هند داشته است. ده تیم برتر جهان در مسابقات جام جهانی کرکت سال 2023 اشتراک دارند. این مسابقات با بازی میان تیم انگلستان مدافع قهرمانی جهان و تیم نیوزیلند آغاز می شود. در حالی که کرکت تایمز با آمادگی های تیم افغانستان با مسابقات جام جهانی پرداخته، روزنامه بریتانیایی اندیپندنت در مورد توقف فعالیت سفارت افغانستان در دهلی جدید نوشته است. روزنامه به اعلامیه سفارت هم اشاره می کند که در آن گفته شده که فعالیت خود را به علت نبود حمایت دیپلماتیک کشور میزبان متوقف می کند، ولی خدمات قنسولی عاجل ادامه خواهد یافت. اندیپندنت می نویسد که در سفارت افغانستان در هند کارمندانی که از سوی حکومت مخلوعی افغانستان گماشته شده بودند کار می کردند، ولی در عین حال از سفیر افغانستان در دهلی نو حمایت نکرد و دسترسی وی به برخی از حساب‌های بانکی سفارت را نیز مسدود ساخت. دهلی نو نزاعی را که از یک ماه به این سو میان سفیر و نماینده معرفی شده از سوی طالبان وجود داشته، یک امر داخلی افغانستان زیر حاکمیت طالبان عنوان کرد. روزنامه از قول یک منبع در سفارت می نویسد اینکه هند نخواست ویزه های اقامت دیپلماتان افغان را تمدید کند یک دلیل توقف فعالیت سفارت بود. این منبع حکومت صدر اعظم مودی را به نزدیک شدن روزافزون به رژیم طالبان متهم کرده و مدعی شده که هند به سمت به رسمیت شناسی حکومت طالبان نزدیکتر شده است. اما روزنامه می نویسد که هند حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و گفته که در این مورد از فیصله های ملل متحد پیروی خواهد کرد.
کمیسیون تماس با شخصیت‌های سیاسی افغان در حکومت طالبان می‌گوید که به مقام‌های نظام جمهوری پیشین و سایر سیاسیون که در افغانستان هستند یا از کشورهای بیرونی برمی‌گردند کارت امنیتی می‌دهد. اعضای این کمیسیون می‌گویند که کارت‌ها را به مقام‌های پیشین می‌دهند تا آنها از سوی کسی تهدید نشوند. اما شمار از سیاسیون این اقدام را تلاش طالبان برای نظارت و کنترل سیاستمداران ساکن و آنهایی که به افغانستان برمیگردند خواندند. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
کمیسیون تماس با شخصیت‌های سیاسی افغان در حکومت طالبان میگوید که توزیع کارت‌های امنیتی برای مقامات حکومت قبلی و دیگر سیاستمداران را آغاز کرده است. این کمیسیون دیروز در صفحه اکس خود نوشته است برای مقامات حکومت پیشین، جنرالان و اعضای ولسی جرگه کارت‌های امنیتی دادند. کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان میگوید که هدف از توزیع این کارت‌ها این است که مقامات پیشین را کسی تهدید نکند. عبدالقادر قلاتوال، یک عضو ولسی جرگه حکومت پیشین که این کارت را گرفته است، میگوید که یک بورد در کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان ساخته شده است که در کنار مسائل امنیتی، مسائل حقوقی مقامات پیشین و وکیلان را هم تعقیب می‌کند.
فقط اساسی تکیه کم داریم.
نکته اصلی این است که این وکلا، وزرا و برخی دیگر از مقامات توسط هیچ کس قابل احضار نیستند و اگر کسی حق و ادعایی دارد میتواند به این بورد عریضه کند. ایت طرفین که اعضای استر محکمه کشور هم در آن شامل است، ادعایش را ثابت کرده و بعداً بورد فیصله می کند که حق از هر کی است برایش داده شود.
اما برخی دیگر از سیاستمداران افغان آن را تلاش طالبان برای کنترل مقامات سابق می دانند و می گویند که در حالی که طالبان مدعی عفو عمومی و امنیتی هستند، آنها همچنان در تلاش هستند تا مقامات سابق را تحت کنترل خود نگه دارند. شکریه بارگزای سفیر پیشین افغانستان در نروژ و یکی از سیاستمداران در این مورد می گوید
طالبان ترق اول ولت عفو کرد.
وقت طالبان اول آمدند گفتند که عفو میکنیم و معلوم نبود کی و چی چیز عفو میکند. بعدن پروسه انتقام گیری شروع شد و حالا پروسه مسئولیت شروع شده است. من نمیدانم آن افغانهایی که هیچ مشکلی ندارند و میخواهند به وطن خود بروند چرا باید به گونه ای بروند که تصور شود به لطف طالبان میتوانند به وطن خود بیایند.
خانم بارگزای همچنین میگوید که حکومت طالبان به مقامهای سابق کارتهای امنیتی میدهد تا نظامیان خودشان همین مشکل را ایجاد نکنند. فوزیه کوفی عضو ولیسی جرگه در حکومت پیشین توزیع کارت به مقامات پیشین را تلاش برای عادی نشان دادن وضعیت کنونی افغانستان میخواند. خانم کوفی میگوید که طالبان در حال به مقامات عالی رتبه و وکلای پیشین کارتهای امنیتی میدهند که بسیاری از کارمندان سابق، سربازان و زنان معترض در زندان طالبان به سر میبرند.
بزرگترین دستاورد که طالب به خود نسبت میده تامین امنیت است. اگر واقعا اینا امنیت را تانستن تامین کنند، توزیع کار چه معنا است؟ من فکر میکنم بیشتر یک وسیله تبلیغات است برای ازی که اونایی که در بیرون هستن فکر کنن که والا همه چیز خوب است و تشویق شوند که پس به افغانستان بره و این روند نرمال سازی و عادی سازی وضعیت فعلی در افغانستان ادامه داره. و از طرف دیگه شما در جریان هستین که زندانهای طالبان مملو از کسایی است که در نظام قبلی بودن یا سرباز بودن یا نیروهای امنیتی بودن و یا دخترهایی هستند که معترض هستند.
حکومت طالبان در حال به سیاستمداران و اعضای حکومت قبلی افغانستان از جمله مقامات سابق کارت امنیتی می‌دهد که حکومت آنها متهم به نقض گسترده حقوق بشر، کشتن، شکنجه کردن خودسرانه نظامیان حکومت پیشین شدند. هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در 31 ماه اسد گذشته گفت که پس از بازگشت طالبان به قدرت از آگوست 2021 تا 30 جون 2023 در مورد کارمندان نظام جمهوری قبلی بیش از 800 مورد نقض حقوق بشر ثبت شده است. یونما در گزارش خود با عنوان نقض حقوق بشر علیه نیروهای ملی دفاعی و امنیتی سابق افغانستان نوشته است که این موارد شامل قتل، دستگیری های خودسرانه، شکنجه، بدرفتاری و تهدید می شود. هرچند ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این گزارش را تکذیب کرد، اما یونما می گوید که در این مدت 218 مورد کشتار نیروهای امنیتی و دفاعی و مقامات حکومت پیشین افغانستان ثبت شده است که به گفته یونما شماری از آنها اول دستگیر و بعد به زندان ها و جاهای نامعلوم برده شده و بعداً کشته شده.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
ساعت 7:27 دقیقه صبح وقت کابل است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه پیام‌های شما عزیزان نشر میشود.
پیام ها و نظریات شما.
نام شریفی است. من در پنجاب دکترا میخوانم. در رابطه با بسته شدن سفارت افغانستان در هند باید بگوییم که پیش از این برای ما محصلین سفارت افغانستان به عنوان یک آدرس، به عنوان یک حامی بزرگ ما بود. دیگه با بسته شدن سفارت ما همی حامی و آدرسی که از ما حمایت بکنه، آدرسی که امید ما به او باشه، او را از دست میدیم متاسفانه و این ممکن است که در آینده ما با مشکلات جدی و متعدد روبرو شویم.
سلام، وقت بخیر. واجما آرزو هستم، از ولایت خوست. 6 سال میشه در هندستان زندگی میکنم با فامیل یک جا، مهاجر رسیم اینجا. متاسفانه بسته شدن سفارت افغانستان یک تاثیر بدی بالای مهاجر افغانستان و محصلین افغانستان که اینجا خیلن هستن گذاشتم. از خاطری که ما هر مشکلی که پیش میامد میرفتیم در سفارت افغانستان حل و فصل میشد. مثلا در بخش پاسپورت های ما، در بخش تحصیل اولادای ما، آله سیار مثلا اولادهم به تشویش هستن و محصلینم، مهاجرینم که چی خواهد شد. از دیپلمات های بلند رتبه ما خواهش دارم که پس سفارت ما را در هندستان کوشش کنن که پس باز کنن، مشکلات افغانای مد نظر بگیرن.
سلام، نوید هستم، یک تن محصل در هند. قسمی که ما شما خبرداره که تمام محصلین در هند زیادتر یا در بورسیه هستند و بعد از فراغت خود همه محصلین اسناد خود به سفارت میبرند و امضا میکنند. یا کسانی که در زندگی میکنند و مختلف مشکلات مواجه میشند.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
ساعت 7:30 صبح به وقت کابل است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را با هم شنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. برنامه جهانی غذا می گوید که زمستان دشوار در افغانستان پیش رو است و بسیاری از افغانها در مناطق کوهستانی گرفتار سرما خواهند شد. بخش آسیا پاسیفیک این اداره روز سه‌شنبه در شبکه اکس خود نوشته که دفتر آنها در افغانستان با کمبود شدید بودجه روبرو است. تیم ملی کرکت افغانستان توانست در یک مسابقه تمرینی تیم سریلانکا را شکست دهد. تیم افغانستان قرعه را برنده شد و تصمیم گرفت که توپ اندازی یا بالینگ کند. تیم سریلانکا 295 دوش را برای تیم افغانستان هدف تعیین کرد. به دلیل بارندگی اوورهای این بازی به 42 کاهش یافت و تیم افغانستان توانست که هدف را برآورده سازد. ترکیه حدود 1000 تن از جمله 10 تن از اعضای حزب کارگران کردستان را دستگیر کرده است. این اقدام ترکیه دیروز پس از حمله روز یکشنبه در شهر انقره پایتخت آن کشور صورت گرفت که در نتیجه آن دو پلیس زخمی شدند. وزیر خارجه فرانسه میگوید کشورش با ارسال تجهیزات نظامی به ارمنستان موافقه کرده است و یک محکمه اسپانیا تحقیقات جنایی در مورد مرگ 13 تن در اثر آتش سوزی در نایت کلاب ها را آغاز کرده است. آتش سوزی روز یکشنبه در سه نایت کلاب در منطقه مورسیا در جنوب شرقی اسپانیا در دهه های گذشته بی سابقه خوانده شده است.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی سلام بر شما.
میمی هرچیک بود قبولش کن، خوبش هست یا خراب هست دگه دلت خوش کوی نمیره. اگه خوراکه باشه، اگه پوشاکه باشه میخوای بخری، او را میگه تو حق نداری.
صدای یک تن از زنان افغانی رو شنیدید که میگوید هرگاه شوهرش اجازه ندهد او حق ندارد حتی غذا بخورد. چرا این تعداد مردان خواست خود را بر همسران خود تحمیل میکنند؟ دست کم گرفتن همسر از سوی شوهر چی مشکلاتی را به بار آورده و اثرات سوی آن بر روح و روان زن چگونه است؟ در این برنامه زن و زندگی روی همین موضوع صحبت میکنیم، با ما باشید. عزیز، بنابر اظهارات شماری از زنان افغان، همون طوری که آنان سعی میکنند در هر شرایطی کنار شوهرشان بمانند و در حالات مختلف شوهر خود را تنها نگذارند، در مقابل آنها هم از شوهر خود این توقع را دارند که به خواست و نظر و سلیقه آنان احترام بگذارند. اما شماری از شوهرانی هستند که از لباس و وسایل خانه، مواد غذایی و حتی محل بود و باش که در آن زندگی می کنند به ذوق خود انتخاب کرده و زن را مکلف به پذیرش آن می دانند. نظیفه 40 ساله میگوید در مدت 19 ساله که از ازدواجشان میگذرد اکثرا شوهرش او را توهین و تحقیر کرده و اندکی هم به خواست و ذوقش ارزش قائل نبوده است.
و هم میگه تو دو است زن چه کارش چین بری زیاد کهش به تقلیف هستم خود چطور کنم به خاطر اولاده ایم دیگه هر مشکلی رک سرم میاره من میکشم زن داری خر داری چه کنه آدم 18-19 سال زاروسیم شده
هر چیز را که بیاره اما را میگویم که این چیز خراب است پس ببرش میگو که هر چیز آوردم خاک هم آوردم بکوشش ما آوردم هر کار رک میکنه بدل خود میکنه من هیچ حق ندارم که سر از او مگب بزنم یا بدل من کار کنم تو یک زن اصلی در خانه بشی.
سمیرا باشنده ولایت پروان زن دیگر است که به گفته خودش همیشه از طرف شوهرش دست کم گرفته می شود. او نیز می گوید در یک خانه ای که ده ها نوا مشکل دارد مجبور زندگی کند چون شوهرش انتخاب کرده است. در حالی که وی آرزو دارد حین خریداری وسایل مورد ضرورت خانه مانند فرش، توشک، پرده و امثال اینها را به ذوق خود انتخاب و خریداری کند. ولی شوهرش او را از این کار منع کرده است و حتی او در این چندین سال زندگی مشترکشان اجازه نداشته است که لباسهایش را نیز به رنگ و دوخت مورد پسند خود بپوشد.
شوهر چی میگه؟ تو چی کار هستی؟ تو یک زن هستی؟ چینت باش؟ هر کاری که من کردم هر سر اجازه ایک من دادم چیزی گفتم نان بخو بخو نگفتم نه نه خانه باید نه نه خوب تر بود خراب از نمیدی میگه میمی هر چی بود قبولش کن خوبش هست یا خراب از دگه دلت خوش کوی نمیره اگه خوراکه باش اگه پوشاکه باش میخوای بخری او را میگه تو حق نداری.
اما زنانی هستند که در همه امور مربوط به زندگی خانوادگی و مسائل شخصیشان ذوق سلیقه و انتخابشان از طرف مرد خانواده در نظر گرفته می شود. حبیبه باشنده ولایت فاریاب یکی از این مثال هاست و ای می گوید
در خانه ما مثلا ما همیشه وقت که ذوق ما پذیرفته میشه مثال ما میرم ظروف خانه میخرم دکوریشن خانه رو درست میکنم تلویزیون میخرم فرش میخرم مبالغه نشد ذوق خوب از همیشه وقت پذیرفته میشه در خانه ما. یک مرد است مثلا یک خانه میخره یک خانه گرو میگیره یا مثلا کرا میگیره اولتر از همه خودش میره و خانه رو خوش میکنه به ذوق خود به شوق خود اما ایره فکر نمیکنه که یک خانم هم حق داره چون زندگی مشترک میباشه خانم هم دلش میخواد که به ذوق خود مثال خانه را تنظیم کنه.
ولی بنابر گفته خانم حبیبه در ولایتشان زنان کمی هستند که مانند او بتوانند به ذوق و انتخاب خود در خریداری وسایل مورد ضرورت خود و خانوادهشان از وی نظر خواسته شود. اما آن در مردانی که ذوق و سلیقه خود را بر زنانشان تحمیل می کنند چی دلیل دارند؟ عبدالولی باشنده ولایت لغمان در این مورد گفتنی هایی دارد.
همه چیز از سر تا پا گرفته کالا در خانه هر چیز سامان که کار است کل چیزا خود ما خرید میکنیم خود ما میبریم لیکن در بازار نمیتونیم که ورا بیاریم یا خودشان خرید کنن. یعنی در خانواده ما خود ما هیچ نمیخوایم که زن یا بغیر کدام روسی از خود یا باشه ما نمیریم هیچ بیرون نمیریم.
این گونه زندگی تحمیلی بر زنان در شرایط عدم رضایت و در نظر نداشتن ذوق آنان چی تاثیراتی بر روح روان و روابط زن و شوهری آنها میداشته باشد؟ توضیحاتی را در این باره از میر سید احمد یکی از روانشناسان افغان بشنوید.
بدون شک که در نظر گرفتن سلیقه و ذوق خانم ها در انتخاب وسایل و ابزار زندگی مشترک و خانوادگی بسا مهم و قابل ارزش است. خانم ها دارای ظرافت و سلیقه و ذوق نهایت ظریف در انتخاب هایش می باشه و می تانه زندگی را پررنگ تر بسازه. تأثیراتی که آدمی در نظر گرفتن ذوق و سلیقه یک خانم در زندگی مشترک می داشته باشد احساس بی‌ارزشی است. مثلا یک خانه را اگر جوهر می را انتخاب میکنه که در او باید بشینه او خانه را کرا بکنه نظر خانم را نمیگیره. یک فرش را اگر میخره که چیگونه باید یک فرش باشه با چی رنگ و گلی باشه نظر خانم نمیگیره. در همین رقم در تمام وسایل و ابزار خانوادگی. دومین مسئله عدم شور و شعف در زندگی. بدون شک که شور و شعف از زندگی گم است. مطابق میل خود انتخاب نکرده ابزار و وسایل خانه را بناً آن چیزی که خوش داشتن نیست پیشش. مسئله سه و مسئله عشق نورزیدن زن به خانه است. ببین سلیقه و ذوق ارتباط مستقیم با عشق ورزیدن دار. اگر عشق ورزیدن معنایشی که خوشش بیاید دوست داشته باشه، با او راحت باشه. مسئله چهارم مسئله احساسی دیده شدن است. هر انسانی در زندگی نیاز داره دیده شه، با انتخاب‌هایش دیده میشه، با ذوق سلیقه‌اش دیده میشه. بنابراین وقتی خانم در انتخاب‌های وسایل به او نقش داده نشوه، نیازی دیده شده از خانم گرفته میشه. هر کسی مطابق به ذوق و سلیقه خود در زندگی نقش ایفا میکنه. اگر ذوق و سلیقه خانم در انتخاب ابزار و وسایل زندگی مشترک مد نظر گرفته نشوه، خانم حس میکنه که من در زندگی مشترک هیچ نقش ندارم. این حس خانم را در دراز مدت میتونه ببره به یک اختلال، به یک مشکل که درد سرساز خواهد شد.
خب شنونده های گرامی، بیایید حالا از مردم در مورد تحمیل ذوق خواست برخی از شوهران بر زنان و دختران خانواده هایشان بشنوید که چی نظر دارند.
مینا سلطانی هستم، از کابل. اون جامعه افغانی یک جامعه مرد سالار هستن. مردها هیچگاه نخواستن که حق و حقوق خانم را ادا کنن، چون مردها ایراد دارن که اگر به خانم حق و حقوقی که در اسلام برشان دیده شده بر از اونا داده شوه، خانم زندگیشان باشه یا به مو زندگی که برشان درست کرده به او قناعت کنه. از این خاطر همیشه حق و حقوق خانم در جامعه افغانی پامال است.
نیلوفر رسولی هستم، از کارتیسی. قدر کدن خواست و نظر یک زن از طرف شوهرش در مسائل زندگی دور از خشونت با صفا و صمیمیت می سازه. خب اگر مرد به ذوق و انتخاب خانمش در وسایل خانه ارزش بته، در حقیقت احترام و ارزش خود نزد خانمش زیاد ساخته.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلو هرتز.
آیا تحمیل خواست و ذوق از طرف شوهر بر زن میتواند صدمه بر فضای صمیمی خانوادگی آنها بر جا بگذارد؟ چگونه تدابیر به خاطر استحکام زندگی زن و شوهری لازم است؟ جواب این سوالات را در یک مصاحبه که با خانم نوریه محمدی، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زن انجام دادم، خواهید دانست. خب خانم محمدی، بسیار زیاد تشکر از وقتتان که در اختیار ما گذاشتین. از نظر شما چرا ذوق و خواست شماری از زنان از طرف شوهرانشون مد نظر گرفته نمیشه؟
به جواب سوال شما باید بگویم که در خانواده همیشه فامیل ها، پدر، مادر، حتی جامعه به مردا حق دادن و این همون ذهنیت سازی و کاری که روی مردا صورت گرفته باعث شده که همیشه مردا فکر بکنن که کل اختیار خانواده و سطح جامعه مردا هستن، چه در سطح تصمیم گیری در خانواده و چه در بیرون از خانه سهم بگیرن و ذوق سلیقه هم که مردا انتخاب میکنن، زنا نباید نظر بدن که خوب است یا بد.
خب وقتی همه چیز در خانه از لباس گرفته تا تمام وسایل محل زندگی خانه و دیگر اشیا و وسایل خانه و بسیاری چیزهای دیگر بر زن از طرف شوهرشان تحمیل شوه، این گونه زندگی بر زن خوشایند خود بود؟
زنان سالیان سال قربانی همین موضوعات و همین خشونت ها قرار گرفتن، به خاطر که در کوچکترین موارد میبینی که یک زن با تمام ذوق و علاقه و خوشی خود میخواد یک کار رو انجام بتنه، متاسفانه ممانعت های صورت میگیره و مشکلات زیاد از امی نایه به خانواده ها رخ میتنه و خشونت ها هم از امی نادده گرفتن خاص ذوق و همچنان پیشبرد زندگی یک خانم صورت میگیره، به خاطر که یک خانم میخواد که در زندگی حتی سطح تربیت اطفال خود، طرز لباس پوشیدن و شوان کردن مکتبش و یا گرفتن معلم در خانواده میبینی که شوهر مخالفت میکنه و اجازه نمیتنه. کل این موارد باعث میشه که خشونت زیاد به بار بیاید، منجر به طلاق و یا خشونت های روزافزون. به می اساس هسته که زمانی اگر بخوای خودکفا هم شوه و یا ازدواج بکنه، تشکیل خانواده هم بتنه، در قسمت لباس پوشیدن، طرز رفتار، کرکتر، چگونه رفتار بکنه، چگونه باشه به جامعه، چگونه برخورد بکنه به جامعه، چه وسایلی رو بخونه خود از این بسازه، یا تمام مواردی که در خانواده یک ذوق سلیقه یک زن باشه نمیتونه که اجرا بکنه.
از دید شما کدام راه حل برای این مشکل وجود داره؟
باید به خاطر بلند بردن سطح آگاهی طرفین که امان و مردان و زنان هستن آگاهی های صورت بگیره که تمام حقوق و وجایب طرفین گفته شود. حتی میتونه از طریق رسانه ها، از طریق میدیا، از طریق منابر مساجد مولای ماما، اینا کل موارد را میتونن بیان بکنن که خداوند حق و حقوقی که برای هر دو طرفین داده مراد گرده. سر ذهنیت مردان خیلی کار صورت بگیره، حق یا خانم هم داره به خانواده، یا خواهر یا مادر، او حق هم به خانواده اجرا کرده.
بله، خانم نوریه محمدی یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، از توضیحات شما خیلی ممنون، سپاس. شماری از مردم به این باور هستند که بهترین روش در زندگی مشترک زن و شوهری مشوره کردن در همه امور خانوادگی است و بهتر از زن و شوهر از همان آغاز زندگی ذوق سلیقه یک دیگر را شناسایی و مورد تایید خود قرار دهند و نباید شوهران ذوق و سلیقه و خواست خود را بر زنانشان تحمیل کنند، زیرا این کار توهین و تحقیر کردن به همسر است. مصاحبه ای را که با عبدالجبار باشنده ولایت پروان انجام دادم به این نکات بیشتر اشاره شده است. میشه بگوین که بعضی مردان اکثرا در خانواده های خود امو خواست و ذوق و سلیقه خود بالای خانم های خود تحمیل میکنند، میگن زن چی از دیگه هر چی ضرورت داشته باشه ما میاریم برشان و حتی هیچ نظری از خانم خود نمیگیره. شما در این باره چی میگین؟
این کار اشتباه است، بخاطر از ایش که ذوق خانم که در نظر نگیره، این یک مشکل به خود آغاز است. اگر تو یک کالا را، یک مرد یک کالا را ببره برای خانم خود که یعنی میره آوردیم بگه بپوش، خب این خانم بیچاره مجبور است دیگه بپوشه، وقت زمان کیره میپوشه، این هر باری که خانم میپوشه ایواز که از او کالای نو لذت ببره همه خو رنج میبره، در حالی که اگر خودش بخره شاید ارزانتر بخره، شاید خوبتر بخره و او لذت بیشتر برش داره. اوقات فکر میکنه که چقدر کالای قیمتی باشه ما بخرم بیارم اینمی خوبش است، در حالی که اگر خود خانم امو پیسه را بده همی پیسه یک جوری را که آقا میره همیره میتونه تا دو جوره بگیره. بعض آقایان میرن بازار وسایل آرایشی را بر خانم خود میخره، چون ببینی خلطه را پر کرده برده، اما تو چون خانم از دیگه صدای خدا نکشه، خیلی افغانستان است که صدای خدا کشیده نمیتونه. یک جنس اگر میخریم امرای خانم مشوره شوه که اینی چیزا میخریم اینا قپیسش چطور است، ارزان است، قیمت است، اما وضع اقتصاد خود آدم دیده یک چیز بخره. حتی که خود خانم بتن برش هم پیسه را که وسایل یا کالا را یا سامان آرایش یا فرنیچر را هم خود خانم بخره بسیار خوبتر است. سلیقه هر کس آدم مد نظر بگیره، به خاطر که خانم یک سلیقه داره، مرد دیگر رقم داره. تا جای مک میبینم خانم ها بسیار زیرک و گشنام میباشن، اونا چیز را ناق نمیخرن، چیز را میخره که پیسه کم چیز بارزش را میخرن. روی هم رفته هر زمانی که ما در خانه یک وسایل یک چیز میخریم باید با خانم خود مشوره کنیم، اونا را در جریان بانیم بعد از او بخریم.
از دید شما چرا یه مردان ذوق سلیقه خانم خود مد نظر نمیگیرن و برعکس همه خواست و سلیقه خود بتر از اونا تحمیل میکنن؟
ببینین این رسم رواج از آل نیست، این از بسیار سابقات در خانواده ها موجود است. شما باور کنین یکی از دوستای ما رفته بود عسکری، وقتی که پس از عسکری آمد 6 ماه شده بود که آرسی کرده بود پدرش برش، پرسان نکرده بود پدرش که بچه اینی دختر را برد گرفتیم، دختر فلانی را، و او دختر را تو خبر نداشت که شوهرش کی هسته. او 6 ماه بعد از عسکری ترخیص شد آمد، این از حال نیست، این از بسیار سابق است. شما متوجه شده باشین بعض مردا که به خانم خود کم احترام دارد، امرای خانم خود مشوره میکنن، بسیار خوب زندگی دارن، اما اونا را باز در بین خیش قوم زنچو میگن یا زن زده میگن، به خاطر که امت یک نام بد سری مرد نبانن. از او خاطر صلات خانه را همی خرچ آوردن و همی کالا خریدن و همی گپ سخن تمامش مرد دست خود گرفته و زن از اون خاطر هیچ صلات نمیته. همی خودش یک خشونت است که علی زن صورت میگیره و این یک فرهنگی است که سابق مانده، همه تی خشونت سر خشونت همه تی مانده تا الحال.
خوب، از نظر شما این روش و رفتار مردان چه تاثیراتی در زندگی مشترکشان به جا میگذاره؟
این تاثیر بسیار بد سر یک خانم میگذاره، چون خانم خب یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال تا چی زمان تحمل کند، بالاخره به تنگ میه. به مو اساس همی خشونت ها روز به روز زیاد شده میره، طلاق ها صورت میگیره، اولاد ها جنجال ها بر پیدا میشه و تا خانم ها درد میتن خدا، میگه خب یک روز، دو روز، پنج روز، ده روز تا چی وقت. میبینی که آمار خودکشی چقدر بالاست، آمار خودسوزی.
خب آقای عبدالجبار، میشه شما از خود بگوین که شما چطور منعیس یک شوهر، منعیس یک مرد، تا چی از ذوق و سلیقه و خواست همسر و یا دخترانتان را مد نظر میگیرین؟
ما سندگرها که دیدیم امو خشونت و امو جنجال های زندگی که دارن از وا درس گرفتیم که چی رقم در زندگی خود ما یک شرایط بسازم که همگی در خانه خانواده سهم داشته باشه. ما شکر چهار دختر دارم، یک پسر. برای من یک بازوست، ما مو پیسه که مو تخصیص را که برش دو موبات یا سه موبات یک مقدار پول میتم که اینجا کالا بخرین، امو را میگیره خودش یا میدوزه یا از یک جای ارزان میخره و زیادتر را خودش میدوزه، بدل خود میدوزه. هیچ زمانی یک خانم سلیقهش توانش نادیده نگیریم. مثل بزرگاست میگه اگر مرد به بوجی بوجی بیاره، اگر خانم به نوک سوزن باد کنه، هیچ زمان خانه خانواده جور نمیشه. و اگر خانم کتید بوزو بتا، شما باور کنین از هیچ شروع کنه، یک وقت یک آدم میبوشی که همه چیز داری، در پول کم امرای زندگی میکنه و اگر خواست شده نظر نگیری، او خانم هم تو دل سرد نباشه زندگی. از خداوند شکرگزار هستم که همه تو یک خانم برام داده. دیگه خواست یک خانم در نظر بگیریم.
از دید شما یک مرد و یا یک شوهر موفق در زندگی مشترک خود باید کدام نکات مد نظر داشته باشد تا بتانه در یک فضای صمیمانه زندگی خود پیش ببرن؟
یک مرد موفق در زندگی به نظر ما مردی است که ذوق و شوق و خانم خود مد نظر بگیره، او را متوجه بسازه که تو هم در خانه هستی. اگر ما کار میکنم در بیرو، تو هم در خانه کار میکنی. اگر ما در بیرو میرم 12 ساعت کار میکنم، تو 24 ساعت کار میکنی. شما باور کنین 8 ساعت یک مامور وظیفه داره، وقتی که میاد در خانه خلاص. همین خانم است که دیگ پخته کو، نان پخته کو، جارو کو، جم کو، شب وقت سرت ببینی که اشتوک گریان میکنه، اشتوک تاو داره، حتی اشتوک هم میگه بچیم صدایت نکش که پدرت سو وظیفه میره. فکر کن وظیفه خانم 24 ساعت شد. اگر از لحاظ حقوق بگویم، باید خانم دو حق بگیره. یک قدری زحمت ها میکشه و یک خشونت دوگان باشه، به خدا بسیار بعد از به اون مردایی که امین خواست خانم خدا و یا ظلم میکنه یا فامیده یا نافامیده. اما این مطمئن باشن که مرد موفق کسی است که خانمش ازش راضی باشه. خانمش راضی باشه، خدا راضی می باشه ازش، مادرش راضی باشه، خواهرش راضی باشه و بالخصوص امی خانم که عمر از کتش تیر میکنی، او که راضی بود بس فضای صلح و آرامش در خانواده می باشه، خودش نماینگر عزیز که مرد موفق بود.
بله، از توضیحات شما خیلی ممنون، سپاس.
تشکر، زنده باشین، سلامت باشین.
با امید حل همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. برنامه های زن و زندگی اکثراً روی موضوعات مربوط به پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان و راه حل های آن می چرخد. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواهید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، به این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته بعد و برنامه دیگر، خدا نگهدارتان. اوقات خوب داشته باشید.
Let's do it. Yeah.